ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی زنان را تهدید کرد که هر گونه بارداری، حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به زایمان منتهی شود. او افزود که در غیر این صورت با زنان به اتهام سقط جنین به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. بهرام عین اللهی روز جمعه گفت برای اجرای این امر مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت خواهد شد. اشاره وزیر بهداشت به سامانه جامعه بارداری است که از تیر ماه سال گذشته راه اندازی شد. به گفته او در حالی که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی رشد جمعیت در کشور به 4% رسیده بود، در حال حاضر این عدد به 1.5% سقوط کرده است. ویدئوهای منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز نشان می‌دهد که چند تن از افراد نیروی حراست این دانشگاه پس از محاصره کردن یکی از دانشجویان در محدوده خوابگاه او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. شورای صنفی دانشجویان کشور نیز با انتشار این ویدئو گزارش می‌دهد که افراد حراست دانشگاه چمران اهواز پس از بازی فوتبال به یکی از دانشجویان پسر این دانشگاه حمله ور شده و پس از ضرب و شتم شدید او را با خود را به محل نامعلومی بردند. فعالان دانشجویی می‌گویند که هیچ یک از شاهدان علت دقیق این رفتار خشونت آمیز و ربودن این دانشجو را متوجه نشدند و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. پیشتر در روز شنبه 6 خرداد نیز ویدئویی از زخمی شدن یک دانشجوی دختر در جریان چاقو کشی در محوطه دانشگاه کرمان منتشر شده بود. بنابر گزارش ها نیروی حراست این دانشگاه اقدامی برای جلوگیری از این چاقو کشی انجام نداده و این دانشجوی دختر که صدمه جدی دیده اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. رئیس نیروی نظامی واگنر روسیه در ادامه جنگ لفظی چند ماهی خود با فرماندهان ارتش روسیه، نیروهای وابسته به مسکو را متهم به کار گذاشتن مواد منفجره در راه بازگشت افراد واگنر از جبهه باخمود کرد. مزدوران ارتش خصوصی واگنر در روزهای اخیر پس از ماه‌ها نبرد خونین و تعداد زیادی کشته از شهر باخمود در شرق اوکراین خارج شده و مواضع خود را به ارتش روسیه واگذار کردند. یوگنی پریگوژین رئیس واگنر در پیامی تازه نوشت که افرادش در مسیر خود ده‌ها محل مین گذاری شده را کشف کردند که به گفته او ارتباطی به بازدارندگی دشمن نداشته و سوی سربازان ارتش روسیه کار گذاشته شده است. رئیس گروه واگنر از مدتی پیش انتقادات تندی علیه کرملین ابراز کرده و در جریان نبرد باخمود نیز از تبعیض علیه نیروهای خود و نرساندن مهمات به آنها خبر داده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هدف انجام مذاکرات پیرامون مسائل منطقه‌ای به ویژه عادی سازی روابط ریاض با تل آویو و بحران جنگ داخلی سودان راهی عربستان سعودی می‌شود. بنابر اعلام روز جمعه وزارت خارجه آمریکا این سفر از شنبه هفته آینده به مدت 2 انجام می‌گیرد. آقای بلینکن قرار است روز چهارشنبه در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین روز پنجشنبه در اجلاس ائتلاف جهانی برای مبارزه با گروه داعش شرکت کند. و مسعود شکاری، پدر محسن شکاری، معترض 22 ساله‌ای که چند هفته پس از بازداشت اعدام شد، از تخریب دوباره سنگ مزار فرزندش خبر داده. آقای شکاری در پیامی نوشته که بعضی افراد با آسیب رساندن به سنگ مزار پسرش حتی اجازه یک داغداری عادی را به او و خانواده‌اش نمی‌دهند. محسن شکاری 3 مهر ماه 1401 در جریان تظاهرات خیابان ستارخان تهران بازداشت و بامداد 17 آذر با اتهام محاربه اعدام شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از آنچه در این مجله رادیویی تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به سیاست جدید جمهوری اسلامی در گسترش روابط بین المللی و همزمان تشدید سرکوب داخلی.
این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به غرب و به شعارهاشون یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری.
گزارش عفو بین الملل مبنی بر افزایش اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران رو بررسی میکنیم. تصمیم های جدید نظامیان ایرانی برای اقدام در تشکیل یک نیروی دریایی مشترک منطقه‌ای به دنبال خروج امارات از نیروی دریایی ترکیبی به رهبری آمریکا موضوع گزارش بعدی ماست.
امارات با توجه به توان دریاییش و اینکه در یک تشکیلات مشابه دیگری هم عضویت داره و اون توانش رو به حساب در نظر گرفته، موقعیت خودش رو در نظر گرفته، رفته میخواد نقش بهتری رو در این تشکیلاتی که جمع جور داره ایفا بکنه.
و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و تحلیلگران روز جمعه 12 خرداد نوشت که رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، چندین بار با امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دیدار کرده است. طبق این گزارش، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا مذاکرات بر سر چگونگی تعامل با ایران و به ویژه برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند. یک فرد نزدیک به دولت جو بایدن که نامش فاش نشده به روزنامه فاینانشال تایمز گفت این گفتگوها عمدتاً بر امکان تبادل زندانیان با ایران متمرکز بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. دامون گلریز:
نخست اینکه اگر قرار بود که در خصوص مسائل زندانیان و گروگان‌ها صحبت بشه، اشاره به دیدار رابرت مالی و سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک هست. ببینید، آقای بایدن یک فرستاده ویژه در امور گروگان‌ها داره به نام راجر کارستنز، یعنی عملاً شخصیت هستش که همکار اتفاقاً مالی هست و باید حتماً با ایشون دیدار انجام می‌شد. این نشون دهنده اینه که اون پروسه گروگان‌ها در حال انجام، اتفاقاً هم در خصوص اروپایی‌ها و هم در خصوص آمریکایی‌ها واقعا به موفقیت‌هایی هم رسیدن و شاید یه کمک کرده برای اینکه این نوع گفتگوها برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن دولت بایدن یه همچین دیداری در این سطح انجام میشه و دیدار مهمیه. این دلیل هم داره، به خاطر اینکه تا وقتی رابرت مالی در کاخ سفید هست، قطعا سیاست احیای برجام از بین نرفته و هنوز زنده است و نشون میده که بایدن همچنان به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی سر برنامه هسته‌ای به نتیجه برسه. حکومت در داخل ایران روزی دو اعدام که ماه اردیبهشت حتی هر 6 ساعت یک اعدام رسیده، با فشار و با سرکوب مردم رو سرکوب میکنه. به معنای دیگه از یک جهت همون که شما هم مطرح کردید، هم سرکوب رو ادامه میده در داخل، یعنی بزرگترین خطر خودش که مردم ایران باشن رو سرکوب میکنه با اعدام و غیره، از طرف دیگه سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو با حمله به امریکا و متحدانش پیش میبره و نرمشی هم الان در منطقه در خصوص اعراب و تا حدودی هم غربی‌ها داره از خودش نشون میده. اینها همه وسیله برای بقای حکومت از فشارهای به خصوص داخلی. و نکته بعدی که به نظر من نکته خیلی مهمیه اینه که این باعث میشه که مردم ایران به این نتیجه برسن که نمیتونن و نباید به غرب و به شعارهاشون، مریدن موها، منظورم وزیر امور خارجه بلژیک که برای آزادسازی اسدی، یا به صحبتهای امثال رابرت مالی یا افراد دیگه اعتماد بکنن در خصوص مسائل حقوق بشری. مسائل حقوق بشری بیشتر یک نگاه تزیینی داره و نه یک نگاه راه بردی برای قبل. الان هم داریم میبینیم که چقدر راحت با هم به نتیجه میرسن. حتی در خصوص سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن هم صحبت‌های مطرح شده برای گفتگو با مقامات صندوق بین‌الملل پول. همه اینها برای بخش تحریم ها هست، یعنی رسیدن به یک توافق. ولی اینجا من این رو مطرح بکنم که این به معنای این نیستش که حکومت از مسائل هسته‌ای خودش و بلند پروازی هستی خودش کوتاه اومده. حکومت به خواسته خودش رسیده. رسیدن به نزدیک به 90% غلیظ‌سازی، رسیدن به درجه‌ای که امکانات توانایی ساخت بمب هسته‌ای رو در دست داره، صحبتی که خرازی چند ماه پیش انجام داد که ما عملاً یک کشور هسته‌ای هستیم و از این بازدارندگی استفاده بکنه. همه اینها در نهایت همون فضای نرمش قهرمانانه خامنه‌ای که در خصوص برجام انجام داد، امروز به خاطر فشار مردمی در داخل ما با نوعی نرمش در منطقه و در مواجهه با امریکا مواجه هستیم، ولی به نظر من این نرمش تاکتیکیه و نه راهبردی.
نکته همینجاست، شما چند بار توی صحبتتون اشاره کردین به مسائل داخلی. وقتی که دقت بکنیم متوجه میشیم که به طور موازی همونطور که دارن کوتاه میان در خیلی زمینه‌ها در عرصه بین‌المللی، در کنارش به طور موازی میبینیم که فشارها رو در داخل دارن افزایش میدن. این نکته که در داخل میخوان دستشون باز بشه رو شما چطور میبینید؟
سیاست امروز فشار، سرکوب، اعدام در داخل مردم ایران که بزرگترین ترس حکومت، مماشات و نرمش در منطقه و در خارج. خب این دو باعث میشه که این دو در عمل خط موازی تا حدودی حکومت رو از فشارهای خارجی که کمک میکنه به فشارهای داخلی نجات بده، ولی در نگاه راهبردی جلوی خواسته های ملت ایران رو نخواهد گرفت. غرب هم اتفاقا، و من از این موضوع خوشحالم حقیقتا، غرب هم اون وجهه تزیینی خودش رو در دل و ذهن و ادراک مردم ایران از دست میده که دغدغش حقوق بشره. ببینید وقتی که سازمان ملل در 10 می همین ماه اردیبهشت جمهوری اسلامی رو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میکنه، یا دوباره 2 ژوئن یعنی دیروز دوباره جمهوری اسلامی رو برای یک دوره یک ساله به عنوان نایب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میکنه، همون سازمان مللی که جمهوری اسلامی رو در خیزش انقلابی از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج کرد، این دوگانه و این در عمل بی‌اعتمادی رو به وجود میاره در مردم ایران که اتفاقا به نظر من به نفع خیزش انقلابیه، به نفع براندازی حکومت و به نفع اینه که مردم به این نتیجه باید برسند و رسیدن. عملا همینو میشه دید که به دولت‌های خارجی و به شعارهای حقوق بشریشون نمیشه اعتماد کرد برای پیشبرد خواسته‌ها و مطالبات خودشون. خواسته‌ها و مطالباتی که با این جور نرمش‌ها در منطقه و در مقابل غرب امکان تحققش به وجود نخواهد اومد. جمهوری اسلامی هیچ وقت به قول کیسینجر تبدیل به یک حکومت نرمال دیکتاتوری هم نخواهد شد، چون که یک واقعه انقلابی و ایدئولوژیک و دنیا رو میخواد مثل خودش تغییر بده. این نرمش‌هایی هم که شما از طرف غربیا میبینید کمکی نه به غرب میکنه و نه به جمهوری اسلامی، چون در یک پروسه میان مدت خواسته های مردم ایران توسط این حکومت نمیتونن تحقق پیدا بکنن، چه در خصوص مسئله آزادی های اجتماعی، توسعه اقتصادی، آزادی های فرهنگی و تمام خواسته ها که در تمام وجوه و ابعاد در مخالفت و تقابل ذاتی با حکومته. ولی خب زمان رو، یک مقدار زمان میخرن، یک مقداری طولانی تر میتونن این حکومت رو ادامه بدن، ولی در نهایت کمکی نمیکنه. نکته ارزشمندش اینجاست که غرب رو که شعارهای حقوق بشری میدن، ولی این شعارهای حقوق بشری صرفاً تزیینیه برای افکار عمومی داخلی خودشون و صرفاً تزیینیه برای اینه که بخوان وجه دیگری از خودشون نشون بدن، ولی در عمل در نگاه راهبردی به دنبال بقای حکومت هستن رو رسوا میکنه در دل مردم ایران، که همیشه در طول تاریخ ایرانیان نگاه مهم و جایگاه ویژه‌ای رو برای به خصوص دنیای غربی و دنیای بزرگ قائل بودن، و این از دست میره و نوعی از خود آگاهی و نوعی از استقلال در درون مردم ایران به وجود میاره، با همه تلخی‌هایی رو که من احساس میکنم داره، چون برای همه ما تلخه که چطور اینها در عمل مماشات میکنن با جمهوری اسلامی. ولی به نظر من این مماشات ها تاکتیکیه برای حکومت، چون حکومت ذاتش در مخالفت با مردم ایران و با غرب بسته شده.
گفتگویی بود با دامون گلریز. اما طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران طی 5 ماه نخست سال 2023 برابر با 2/3 کل آمار اعدام‌ها در این کشور بوده. این سازمان با شرم‌آور خواندن این مسئله گزارش داده که شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال 2022 3 برابر شده است. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، در گفتگو با مهدی طاهباز به گزارش تازه این نهاد حقوق بشری در قبال شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران پرداخته است.
اینکه جمهوری اسلامی ایران با این شتاب سرسام‌آور انسان‌ها رو فقط به خاطر هم یا جابجایی مواد مخدر به دار می‌آویزه نشون میده که از هر گونه انسانیت نظام قضایی حاکم بر ایران عاریه و هیچ گونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نیست. جمهوری اسلامی ایران با اعدام حداقل 173 نفر در 5 ماه گذشته در رابطه با جرم مواد مخدر عملاً جنگی مرگبار رو علیه فقیرترین و محرومترین اقشار جامعه در ایران به راه انداخته. قربانیان اصلی اعدام‌های مرتبط با جرم مواد مخدر در ایران اقشار فقیر و محروم جامعه هستند. به طور مشخص اقلیت ستم‌دیده بلوچ 20% از اعدام شدگان را تشکیل میده و جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که اقشار محروم جامعه با اون گریبانگیر هستند بپردازه، از سیاست قتل و اعدام استفاده میکنه، هم برای سرکوب کردن کسانی که دچار بحران‌های اقتصادی هستند و هم برای ایجاد جو ترس و رعب و وحشت در جامعه.
و خانم بهرینی، قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران از سال 2017 تغییر کردن، اما چه شده که اعدام‌های مرتبط با این مسئله افزایش پیدا کرده مجدد در ماه‌های اخیر به خصوص؟
در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تحت اصلاحات قرار گرفت از سال 2017، ولی دست مقامات رو باز گذاشت که هر زمان بخواهن دوباره از سیاست اعدام برای مقابله با جرم مواد مخدر استفاده بکنن. همچنان در قانون ایران برای حمل مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته میشه و این یک مجازات اجباریه، یعنی حتی قضات شرایط فرد محکوم رو در نظر نمیگیرن. احکام اعدام برای زندانیان متهم به جرم مواد مخدر در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب صادر میشه. به گفته زندانیان محکوم به اعدام از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند، زیر شکنجه قرار میگیرن که بپذیرن که یک مقدار خاصی از مواد مخدر رو حمل میکردن و اینها موادی بوده که خودشون صاحبش بودن و در مجموع ما با یک رویه به غایت غیر انسانی روبرو هستیم. زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرم مواد مخدر، به دلیل فقر، به دلیل عدم آگاهی از حقوقشون، به دلیل عدم دسترسی خانواده هاشون به کانال های اطلاع رسانی و مشاوره حقوقی، از هیچ حمایتی برخوردار نمیشن و در سکوت خبری این کشتار در زندان های ایران در جریانه و توقف این هجمه هولناک به حق حیات مستلزم افزایش فشارهای جهانیه و همینطور فشار افکار عمومی که حمایت بکنن از زندانیان محکوم به اعدام و خانواده های درمنده اونها.
هدف و توجیه جمهوری اسلامی ایران از برخورد خشن با زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر و اجرای اشد مجازات که اعدام هست، جلوگیری از تکرار جرم هست. این توجیه رو به کار میبرن، اما آیا این شیوه موفق عمل کرده؟
مجازات اعدام حتی برای جلوگیری از جرایم جدی مثل قتل هم جنبه بازدارنده نداره، چه برسه به جنبه ویژه در واقع نسبت به حبس در رابطه با بازدارندگی نداره، چه برسه برای جرایمی مثل مواد مخدر که ریشه دارن در فقر و محرومیت‌های اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر رو ظرف 4 دهه گذشته در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اعدام کرده و هیچ نتیجه‌ای این سیاست نداشته جز اینکه خانواده‌های بسیاری رو داغ‌دیده کرده و محروم از سرپرست کرده. فرزندان اعدام شدگان، کودکانی که از پدرانشون در خطر اعدام هستن، الان در تجمعات مقابل زندان‌ها در رابطه با این اعدام‌ها نقش حضور برجسته‌ای دارن و جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به این رنج و به این درد خانواده‌ها و زندانیان همچنان داره این کشتار رو در زندان‌ها پیش می‌بره. علاوه جمهوری اسلامی ایران با اعدام محرومترین اقشار جامعه که در واقع هزینه چندانی رو از نظر فشار افکار عمومی یا فشار جامعه جهانی به همراه نمیاره، جو ترس و وحشت رو هم با این اعدام‌های روزانه داره در جامعه ایجاد میکنه.
گفتگوی بود با رها بهرینی. اما امرالله نوذری، فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، با تاکید بر اینکه امنیت در خلیج فارس نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای ندارد، گفت چتر امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه گسترش یافته. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، داشتم، نظر وی را در مورد این گفته مقام نظامی ایرانی جویا شدم. حسین آریان:
خروج امارات از یک مجموعه به یک تشکیلاتی که آمریکا این رو در سال 2001 به وجود آورد، اون تشکیلات اسمش هست نیروهای دریایی مشترک یا ترکیبی. این نیروهای دریایی مشترک 38 عضو داره، مسئولیتش یعنی فرماندهیش با آمریکاست، مرکزش در منامع بحرین هست و در واقع زیر نظر فرماندهی شاخه نظامی سنتکام کار میکنه، همون کسی که فرماندهی داره بر ناوگان پنجم. این 38 عضو کشورهای مختلفی درش هستن، کشورهای تمام منطقه‌ای جنوب خلیج فارس هستن، کشورهای دیگه مثل هند و ایتالیا و نیوزیلند هم حتی هستن، ولی این یک تشکیلات سیاله. یعنی چه؟ یعنی که کشورها با توجه به توان خودشون تقریبا یه حالت اختیاری داره، میتونن کمک بکنن به این نیروهای دریایی مشترک، حتی میتونن فقط یه افسر ناظر بفرستن. امارات با توجه به توان دریاییش و اینکه در یک تشکیلات مشابه دیگری هم عضویت داره و اون توانش رو به حساب در نظر گرفته، موقعیت خودش رو در نظر گرفته، رفته میخواد نقش بهتری رو در این تشکیلاتی که جمع جور داره ایفا بکنه. حالا این تشکیلات جدید چیه؟ تشکیلات جدید اسمش از ساختار امنیت دریایی بین المللی، International Maritime Security Construct، به اختصار IMST. این رو هم امریکا تشکیل داده که سال 2019، تشکیلات خیلی جدیدیه، 11 عضو داره. اینو موقعی امریکا تشکیل داد که بازم مرکزش در بحرینه، وقتی که ایران شروع کرد حمله به کشتی‌های نفتکش از جمله در فجیره، که اگه یادمون باشه گفته شده بود که ایران با مینای چسبان به این کشتی‌ها حمله کرد. این ساختار امنیت دریایی بین‌المللی فعال‌تر منطقه عملش هم در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و جنوب دریای سرخ خیلی جمع جور داره. امارات از اون تشکیلات قبلی که گفتم بیرون اومده، کماکان نقش فعالی رو در این ساختار امنیت دریای بین‌المللی بازی کرده. هدف کلی اینی که نباید اینجوری تصور بکنیم که حالا امارات از اون تشکیلات خارج شده مثلا قهر کرده. در این حال برای اینکه نشون بدیم که واقعا اصلا همکاری به هیچ وجه با آمریکا قطع نشده، دست بر قضا 18 ماه می، همین ماه گذشته، حدود دو هفته پیش، تکاوران دریایی آمریکا یه رزمایش مشترک با نیروهای اماراتی برگزار کردند. در خود امارات به اسم Intrepid Maven، برای رسانه‌ها همچین به نظر رسید که خبر مهمی نبوده، از کنارش گذشتن. یا اینکه حدود سه‌شنبه 30 می، 3 روز پیش، آمریکا یک رزمایش مشترک رو با عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس در خاک عربستان اجرا کرد. بنابراین همکاری این کشورها، کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله امارات، با آمریکا کماکان ادامه داره.
در کنار همه اینها ما میبینیم که مقامهای نظامی جمهوری اسلامی صحبتهایی میکنن که وقتی اقدامات کشورهای همسایه رو در نظر میگیریم یه جورایی آدم به فکر فرو میره. مثلا امرالله نوذری، فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، میگه که امنیت خلیج فارس دیگه نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای نداره و ادامه میده که چتر امنیتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس گسترش یافته و در این زمینه با کشورهای دیگه همسایه همکاری داریم. زمزمه‌هایی هم شنیده میشه نسبت به اینکه نیروی دریایی منطقه‌ای تشکیل بدن. به نظر شما این گفته‌ها چه اندازه با واقعیت منطبقه؟
به هیچ وجه، اصلا با واقعیت منطبق نیست. اینها صحبت‌هایی است، حرفایی است که فرماندهان نظامی ایران سال‌های ساله که تکرار می‌کنند که ما خودمون، یعنی جمهوری اسلامی ایران، با کشورهای جنوب خلیج فارس می‌تونیم امنیت این آب‌ها رو، دریای عمان، خلیج فارس و فراتر رو تضمین بکنیم، مثلا آمریکا لازم نیست اینجا باشه، نباید در منطقه حضور داشته باشه. اینها یه مقدار به باور من خوشخیالیه، برای اینکه به رغم اینکه داره روابط ایران از نظر سیاسی با عربستان بهتر میشه، قرار سفارت افتتاح بشه، همینطور با امارات و دیگر کشورها در جنوب خلیج فارس، هنوز به اون درجه نرسیدن که بخوان مثلا همکاری نظامی مشترکی داشته باشن یا حتی نیروی دریایی مشترک و به هیچ وجه آمریکا هم اصلا قصد خروج از خلیج فارس نداره. ممکنه هست این گونه که آمریکا توجهش بیشتر به طرف چینه و اون بخش از دنیا، ولی کماکان در منطقه حضور داره، این تشکیلاتی به بیشتر نام بردن در جای خودش هست، فعال 6-7 پایگاه ریز درشت آمریکا در منطقه داره. بنابراین حتی زمانی صحبت از ناتوی عربی بود، اسرائیل وارد میدان شده با پیمان ابراهیم، همه اینا رو که کنار همدیگه میذاریم میبینیم که واقعا به اون معنا و به اون سطح از روابط جمهوری اسلامی با کشورهای جنوب خلیج فارس نرسیده که بخواد مثلا فرماندهش بگه که ما همکاری نظامی داشته باشیم، حتی نیروی دریایی مشترک. چون این چیزی به باور من قدری خوشخیالی و در حال حاضر به هیچ وجه این گونه نیست.
گفتگوی بود با حسین آریان و حالا از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی از سعید پیر محموی توجه فرمایید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. رومینا سالک ملی پوش اسکیت ایران مدال طلای کاپ آزادی ایتالیا رو به گردن آویخت. ملی پوش اسکیت فری استایل ایران با کسب امتیاز 407 رکورد اسپید اسلالوم در رده سنی زیر 19 ساله های جهان رو هم شکست. رومینا سالک خودش رو برای حضور در بازی های آسیایی هانگژو آماده میکنه. فدراسیون فوتبال ایران با جریمه 185 هزار دلاری مواجه شد. سایت فدراسیون فوتبال ایران با انتشار این خبر نوشته با توجه به نقض مقررات مربوط به مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها در سال 2022، فدراسیون فوتبال از سوی AFC 185 هزار دلار جریمه شد. در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید شده در صورت تکرار این تخلف جریمه‌های سنگین‌تری در انتظار فوتبال ایران خواهد بود. فدراسیون فوتبال ایران پیشتر و در سال 2021 به دلیل ارسال اطلاعات دروغ در صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها مبلغ 120 هزار دلار جریمه شده بود. همچنین AFC یک بار فعالیت‌های کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران را به مدت یک سال تعلیق کرده بود. رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید ایران در مصاحبه با صدا و سیما ضمن انتقاد از عدم امضای قراردادش با فدراسیون فوتبال از حضور دستیار خارجی در جمع کادر فنی تیم امید خبر داد.
من خودم یکی از درخواستایی که داشتم از دوستان، سعی میکنیم که بعد تورنمنت عراق انشالله خیلی سریع یه اتفاق بیفته، داریم بررسی میکنیم که دستیاری بیاریم که بتونه کمک بکنه به ما و توی آسیا کار کرده باشه.
ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال و دستیارانش ایران رو ترک کردند. در حالی که سرپرست باشگاه استقلال از منتفی شدن مذاکرات با ساپینتو برای تمدید قرارداد خبر داده، سرمربی پرتغالی اعلام کرده حاضر به تمدید قرارداد هست و برای انجام کارهای شخصی ایران رو ترک میکنه. ساپینتو در نامه خطاب به هواداران استقلال نوشته هیچ درخواست غیر منطقی برای افزایش دستمزدم نداشتم و خواهان افزایش 15% بودم. مشکلی برای تمدید قرارداد ندارم و اگر باشگاه بخواهد به آسانی قرارداد جدید امضا خواهد شد. با توجه به پایان احتمالی کار ساپینتو در استقلال، رسانه‌های ایران از نزدیک شدن جواد نکونام، ساکت الهامی و مهدی رحمتی به نیمکت مربیگری آبیپوشان خبر دادند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که همراه تیمش قهرمان لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران شده، در مصاحبه اعلام کرده شاید یک نیم فصل استراحت کنم و یا در تیمی مربیگری کنم که تنش بالایی نداشته باشه.
سختی رو داشتم، حالا از لحاظ کاری رو دارم میگم، واقعا فشار کار اینجا خیلی بالاست، خیلی زیاده. یه مقدار واقعا خودم از لحاظ روحی روانی و جسمی حتی خسته شدم. نمیدونم شاید بشه یه نیم فصلی استراحتی کنم یا بتونم مثلا توی تیمی باشه که این همه تنش رو این همه فوتبالی نداشته باشه.
سری بزنیم به فوتبال اروپا. فینال اف ای کاپ فوتبال انگلستان امروز بین دو تیم شهر منچستر سیتی و یونایتد در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار میشه. شاگردان پپ گواردیولا که پیشتر قهرمان لیگ برتر شدن به دنبال کسب سگانه هستند. سیتیزن ها در فینال لیگ قهرمانان اروپا هم که هفته آینده برگزار میشه به مصاف اینتر میلان خواهند رفت. در طرف دیگه یونایتدی ها که جام قهرمانی لیگ کاپ رو در ماه فوریه از آن خودشون کردن به دنبال دو گانه هستند. این اولین فینال تمام منچستری تاریخ اف ای کاپ. حدود 90 هزار نفر این بازی رو از نزدیک تماشا خواهند کرد. فیس کیپیگون رکورد جهانی 2500 متر رو شکست. دونده کنیایی در مسابقات لیگ دایموند فلورانس با ثبت زمان 3 دقیقه و 49 ثانیه و 11 صدم ثانیه رکورد 3 دقیقه و 50 ثانیه و 7 صدم ثانیه دیبابا دونده اتیوپی رو شکست. با این رکورد تاریخی به اولین زنی تبدیل شد که زیر 3 دقیقه و نیم در 1500 متر دویده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.